ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمار رسمی درگذشتگان کرونا در ایران با رسیدن به 251 نفر رکورد شکست. به گفته آژانس بین المللی انرژی اتمی، ذخایر اورانیوم غنی شده ایران برای ساخت بمب اتمی کافی نیست. اسرائیل با فروش جنگنده فوق پیشرفته F-35 به قطر مخالفت کرد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در طول 24 ساعت گذشته 251 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. این رقم حتی بر اساس آمارهای رسمی نیز یک افزایش چشمگیر و یک رکورد تازه است. سخنگوی وزارت بهداشت روز یکشنبه مجموع جانباختگان این بیماری را نیز حدود 28544 نفر اعلام کرد. سیمون لاری در این حال گفت که از دیروز تا امروز یک شنبه 3822 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. بر اساس این گزارش، بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار کل مبتلایان در ایران تا کنون به 575000 تن رسیده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه گفت ایران با وجود ادامه غنی‌سازی اورانیوم هنوز به توانایی لازم برای ساخت بمب اتمی نرسیده است. رافائل گروسی در مصاحبه با وبسایت روزنامه اتریشی دی پرس افزود حکومت تهران ماهانه به حجم ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده خود می‌افزاید و حتی درجه غنی‌سازی آن بالاتر از تعهدات ایران است، اما هنوز به سطحی نرسیده که بتواند بمب هسته‌ای تولید کند. اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که با هر گونه فروش هواپیماهای جنگی F-35 آمریکا به قطر به شدت مخالف است. به گزارش رویترز، الی کوهن، وزیر اطلاعات اسرائیل، با بیان این مطلب افزود که فروش این جنگنده فوق پیشرفته میتواند برتری نظامی اسرائیل در منطقه را به خطر بیندازد. قطر در اواخر ماه اوت و در پی توافق میان آمریکا و امارات متحده عربی برای خرید جنگنده‌های F-35 درخواست خرید این نوع هواپیماهای جنگی را به ایالات متحده ارائه کرده بود. موافقت آمریکا با فروش F-35 به امارات پس از آن بود که این کشور حاشیه خلیج فارس روابط خود با اسرائیل را پس از دهه‌ها از نو برقرار کرد. مراکز رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان از نخستین ساعات صبح روز یکشنبه کار خود را آغاز کردند. امام علی رحمان، رئیس جمهوری فعلی، 28 سال است که قدرت را در این کشور در دست دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای رحمان که برای پنجمین دوره پیاپی بار دیگر کاندید شده، شانس اصلی این رأی‌گیری محسوب می‌شود. علاوه بر امام علی رحمان، 4 کاندیدای کمتر شناخته شده نیز در این انتخابات نامزد شدند. در پی کشته شدن یکی از تظاهرکنندگان در شهر دنور آمریکا، پلیس فردی را به عنوان مظنون این تیراندازی دستگیر کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، فرد مظنون یک محافظ خصوصی است که از سوی یکی از ایستگاه‌های تلویزیونی برای محافظت از گروه خبری این شبکه استخدام شده بود. تیراندازی بعد از ظهر روز شنبه و زمانی رخ داد که دو گروه تظاهر کننده دست راستی میهن پرستان و چپگرای آنتیفا در محوطه بیرونی موزه هنر دنور علیه هم شعار میدادند. پلیس دنور در این مورد گفته که نمیتواند وابستگی فرد بازداشت شده به هیچ یک از این گروه ها را تایید کند. اما در ادامه گفتگو با هنرمندان درباره شخصیت موسیقایی و اجتماعی چهره شاخص تازه در گذشته موسیقی ایران محمد رضا شجریان، همکار ما شهرام میریان این بار با سعید فرج پوری، آهنگساز و نوازنده سرشناس کمانچه که سالیان دراز در کنار آقای شجریان در کنسرت‌های داخل و خارج او شرکت داشته، گفتگو کرده است. این گفتگو ابتدا با مقدمه کوتاهی از آقای فرج پوری آغاز می‌شود.
تسلیت میگم به میهنم ایران و مردمان دردمندش که تأثیرگذارترین و محبوبترین هنرمند قرن معاصر خودش رو از دست داد. حقیقتا خیلی این دو سه روز گذشته با توجه به اینکه آقای شجریان مریض بودن و انتظار این اتفاق می افتاد، ولی همین که ایشون اون روز دیگه ما رو تنها گذاشت، اصلا احساسی غریبی دارم، من احساس میکنم یه تکیگاهی بود. همین که حضور داشت خب برای ما خیلی ارزشمند، ولی الان دیگه نیست و ما رو تنها، به قول آقای سایه، آهوان گم شدن در این شب دشت، آه از آن رفتگان بی برگشت.
استاد فرشپوری، شما از آغاز کنسرت های استاد شجریان در آلمان بیش از 30 سال پیش، شما عضو گروه عارف بودین به سرپرستی زنده یاد مشکاتیان، آمدین در آلمان و چند کنسرت اجرا کردین. کنسرت ها بخشش هم از شبکه های رادیو تلویزیونی متعلق به غرب آلمان پخش شد. خیلی خوشحال میشم که ببینم چطور این اولین کنسرت که در خارج از کشور و در آلمان انجام شد شکل گرفت.
کنسرتی که فرمودین مربوط به 33 سال پیشه. به شکل مستقل ما از ایران می اومدیم بیرون و دعوت شده بودیم که در آلمان این برنامه رو اجرا بکنیم. آقای شجریان خواننده گروه بود، آقای مشکاتیان آهنگساز آلبوم دستان. به هر حال موقعی که این دعوت اومد همه ما خیلی خوشحال شدیم که برای اولین بار بعد از انقلاب این اولین برنامه موسیقی بود، چون دیگه موسیقی تو سالات تعطیل بود، همه چی حالت ممنوعیت پیدا کرده بود و اینا، و در تهران ما نمیتونستیم رسما کنسرت بدیم. مثلا در سفارت خونه ها میتونستیم، مثلا سفارت آلمان، سفارت فرانسه، یا مثلا انجمن زرتشتی ها من یادم ما رو دعوت کردن با گروه شیدا و گروه عارف کنسرت دادیم، و دعوت خیلی برای ما ارزشمند بود که بتونیم بیایم بیرون. و خیلی هم این کنسرت با موفقیت انجام شد، خیلی استقبال وسیعی شد. اون کنسرت ها از دوسلدورف شروع شد، بعد کلن و بعدش رفتیم در مونیخ اجرا کردیم. این اتفاق باعث شد که کنسرت های خارج از کشور به تدریج شکل بگیره. اجراهایی داشتیم با آقای شجریان، واقعا یادشون گرامی باشم.
استاد فرشپوری، شما میشود گفت که در 20 کنسرت خارج از کشور استاد شجریان شرکت داشتین.
خیلی، منم الان آمارشو نمیدونم، ولی ما طی این 30 سال گذشته خیلی تورهای زیادی داشتیم در اروپا، در امریکا و حتی در ایران، قبل از اینکه صدای آقای شجریان رو ممنوع بکنن و بهش اجازه ندن. البته
یعنی از شمار 20 به بالاتره؟
بله، بیشتر، خیلی بیشتر. ما بعدن در قالب گروه آوا خیلی با آقای شجریان تور داشتیم در اروپا. حتی یه تور دیگه هم داشتیم که من بودم با آقای طلایی و آقای شجریان و همایون جان. مثلا برای یونسکو که آقای شجریان انتخاب کرده بودن جایزه یونسکو رو بهش بدن، با یه ترکیب دیگه اومد. با ترکیبای مختلف من خیلی با استاد شجریان همکاری داشتم در کنسرت ها در امریکا، در اروپا، در آسیا.
استاد فرشپوری، به هنگام تمرینات برای انجام کنسرت استاد شجریان چه راه و روشی رو در پیش می گرفتن؟
آقای شجریان واقعا شخصیت خیلی قوی داشت، پژوهنده بود و می‌خواستیم یه کار جدید انجام بدیم. در مثلا قالب گروه آوایشون دعوت می‌کردن بیایم جمع بشیم که ما یه طرحی رو بزنیم، و به هر حال موقعی که قرار می‌ذاشتیم این خصوصیتشون بارز بود در انتخاب شعر. بعد از اینکه تمرین‌های مداوم می‌کردیم، البته بسیار ایشون آن تایم و وقت شناس و پیگیر و همیشه سر وقت حاضر بودن، منضبط بودن توی تمرین‌ها و خیلی پیگیر بودن. من به شخصه هر وقت در کنارشون کار میکردم آرامش خاطر داشتم.
استاد فرشپوری، خاطره ای که از استاد الان بر ذهن شما جاری هست چه بود؟
خاطره که خیلی زیاده، بیشتر میخوام اینو بگم، از نظر پیگیر بودن، آن تایم بودن آقای شجریان. مثلا یک ساعت و نیم تمرین میکردیم، یه رو بانتراک، بعدش دوباره ادامه میدادیم که قسمت دوم. در قسمت دوم یه رو مونده بود به ساعت 8 تمرینمون تموم شد برق رفت. ما گفتیم خب دیگه جمع بکنیم و آقای شجریان گفت نه شرکت موتور برق داره، بشین الان میرم موتور برق رو روشن میکنم. شرکت دلاواز متعلق بود به آقای شجریان، گفت میام پایین الان موتور برق رو روشن میکنم. خلاص ایشون رفت پایین موتور برق روشن کنه، دیگه 5 دقیقه گذشت دیدیم خبری نشد. اون موقع همایون جان با ما تنبک میزد، بهش گفتیم همایون جان برو یه نگاهی بنداز ببین بابا چیکار میکنه. همایون هم رفت و اونم برنگشت. خلاصه 4 دقیقه مونده بود به 8، یه دفعه ما دیدیم موتور برق روشن شد و برق اومد. بعد اینا اومدن بالا، ما گفتیم آقای شجریان چیکار کردی خیلی طول کشید. گفت چی، رفتم پایین موتور برق روشن کنم دیدم بنزین نداره. بعد رفتم تو کوچه از ماشینم بنزین کشیدم، از ماشینش بنزین کشیده آورده ریخته توی موتور برق و بالاخره 4 دقیقه به 8 اینو روشن کرد. خلاصه نشستیم دوباره همه قطعات یه دور دیگه زدیم. خاطرات که خیلی زیاده، ولی حالا در فرصت‌های بعد صحبت می‌کنیم راجع بهش.
گفتگویی بود با سعید فرجپوری، آهنگساز و نوازنده. حالا از شما دعوت می‌کنم به صدای شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
شجریان درست قرینه آن چیزی بود که آیت الله خمینی و حکومت اسلامی می‌خواست. اینها می‌خواستن هنر را لگدکوب کنن، از بین ببرن. شجریان به خاطر محبوبیت مردمی، به خاطر کیفیت بالای کاری، به خاطر ریشه عمیقی که در فرهنگ ایرانی و ایرانیت داشت، این خاری شد به چشم این کسانی که میخواستن هنر و فرهنگ ایرانی را از بین ببرن. یعنی اگر داستان مقاومت ایرانیان در مقابل حکومت اسلامی، حکومت ارتجایی اسلامی نوشته شود، شجریان جایگاه بسیار ارزنده‌ای دارد به خاطر مقاومتش، به خاطر زنده کردن موسیقی ایرانی. درست به نظر من درست در جای درست ایشان مطرح شده، در کنار فردوسی. اگر آن با ادبیات و زبان فارسی به حفظ هویت ایرانیان کمک کرد، شجریان در این مقطع با موسیقی، با قنای موسیقیایی، و شما حتی ظاهر و لباس پوشیدن شجریان را هم اگر می دیدید شدیداً با این شکل و شمایل و این جایگاه ارزنده هنری و قلب میلیون ها ایرانی، ایشان چیز خودش را، دین خودش را به فرهنگ ایرانی همانند فردوسی عمل کرده است.
مرحوم خانم هایده اولین اعتراض کننده بود که در پشت ملت بود و با صدای خودش در خارج از کشور اینها را رسوا می کرد. بعد از اون خانم مهستی بود، خانم مزدیه بود، خانم سوسن بود. در زمان اونها این شبکه مزادی نبود چه از اونها یادی شود. شما را به خدا از اونها هم نام ببرید و نگذارید آنها هم خاموش شود. تون خاموش نشدند، تون صدای اونها از هر خانه بلند می شود. اگر اونها هم زنده بود در ایران بودن، به خدا مثل شجریان همیشه پشت با صدای مردم بودن.
بعد از گذشت 44 سال از عمر این حقیر، تازه معنی آقاد به خیری را با تمام گوشت پوست و سخونم حس نمودم. این دنیای فانی و زودگذر که به هیچ احدی رحم نمی کنه و سریعا دفتر زندگانی را می بنده و باید جوابگوی اعمال و رفتار ما نسبت به همدیگر باشیم. آرزو می کنم که منم مثل استاد محمد رضا شجریان الباقی عمرم را بگذرونم. روحت شاد استاد. الکی به کسی عزت نمی دن.
می‌خواستم از آقای خامنه‌ای، رئیسی و قالیباف تشکر کنم برای تسلیت نگفتن در مورد درگذشت استاد شجریان. عزیزان، لیاقت چیزی نیست که به کسی بدن، لیاقت رو باید به دست آورد. من خیلی هم خوشحال می‌شدم که اگه آقای ظریف و آقای روحانی تسلیت نمی‌گفتن، شما لیاقت اونم ندارید که اسم استاد شجریان از دهنتون بیاد بیرون. وقتی زندگی ها شجریان در شعرش میخون تفنگت رو زمین بگذار، شماها برعکس نه تنها تفنگتون رو زمین نگذاشتید، بلکه تفنگاتون رو بلند کردید و هزاران هزار نفر از جوانان ما رو در خیابونا به خاک خون کشوندید. هواپیمای اوکراینی رو با موشک زدید و همین امسال هم بیش از 210 نفر از هموطنان ما رو اعدام کردید.
حضور مردم در خاکسپاری آقای شجریان نشون داد که چقدر این مردم مخالف جمهوری اسلامی هستند و نشون داد که واقعا هیچ کس توی این ایران خواستار این رژیم نیست. با اینکه در این وضعیتی که کرونا بود باز مردم خودشون رو نشوندن، خودجوش اومدن برای خاکسپاری آقای شجریان. ممنونم از مردم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:00.